داشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه ثریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه ثریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوار هستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یاران نگهدارتان. رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدای مهربان و یکتا. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع امروز ما شناسایی بهتر محرک ها و واکنش ها می باشد. در این جلسه ما قرار هست در مورد محرک های متفاوت، نقش این محرک ها بر بدن ما و نقش آنها بر ذهن و رابطه آنها با واکنش ها بحث کنیم. پس امیدوار هستم تا پایان این جلسه در کنار من باشید و مطالب را به شکل درست یاد بگیرید. خب شاگردان عزیز، باید بگویم که محرک ها در واقع عبارت از عوامل مختلف هستند که تاثیرات مثبت و یا هم منفی روی احساسات ما، افکار ما و رفتارهای ما دارند. خب این ها می توانند شامل استرس های شغلی، روابط خانوادگی یا روابط دوستانه، مسائل مالی و یا هم تجربه های گذشته باشند. همه اینها تعاملات اجتماعی، موقعیت ها و یا افکار و خاطرات هستند که می توانند روی احساسات ما تاثیر خاص بگذارند. خب شاگردان عزیز، شاید حالا شما از خود بپرسید پس واکنش ها چی هستند، چگونه به میان میان و چی رابطه با محرک ها دارند. خب شاگردان عزیز، واکنش ها به معنی پاسخ های ما به موقعیت ها، احساسات یا تحریکات مختلف و متفاوت می باشد. یا به عبارت ساده بیاین که بگیم وقتی که چیز باعث احساس شادی، ترس، خشم یا ناراحتی ما می شود، ما به آنها معمولا واکنش نشان می دهیم. در حقیقت این محرک ها هستند که باعث ایجاد واکنش های خاص در موقعیت های خاص در افراد می گردند. خب به طور مثال یا هم به طور نمونه، نگرانی ها یا استراب در مواجهه با موقعیت های استرس زا و چالش برانگیز، یا هم احساس شادی یا رضایت در تعاملات مثبت، و یا هم افسردگی، اندو و یا هم ناامیدی در پاسخ به ناکامی ها. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، باید بگویم این واکنش ها می توانند عاطفی، فیزیولوژیکی و یا هم رفتاری باشند. خب تر مثال، فرض کنید شما در یک سرک قدم می زنین، دفعتن یک صدای بسیار بلند، یک صدای وحشتناک را مشنوین و شاید شما در این حالت احساس وارخطایی یا ترس کنید. ممکن است به سرعت احساس ترس کنید که چی اتفاق افتاده. به اساس امی احساس ترس ممکن است که ضربان قلب شما بیشتر شد و عرق کنید. به اساس نگرانی و ترسی که در بدن شما ایجاد شده، شما شاید چهار طرف خود نگاه کنید تا منبع اصلی صدا را پیدا کنید. خب در اینجا بیان بحث کنیم که محرک چی هست. خب امی صدایی را که شما دفعتن مشنوین و یا هم صدایی که دفعتن با وقوع پیوسته، خودش یک محرک است و واکنش شما به این محرک امی احساس ترس، احساس وارخطایی، احساس اندو و نارامی تان می باشه و به اساس این محرک ها و واکنش ها عاطفی، شما شاید واکنش های رفتاری همچنان انجام بدین که شاید امون شما برین دنبال منبه امی صدایی را که شما شنیدین. خودش امی چی هست؟ یک واکنش فیزیکی هست. خب در قدم بعدی باید بگویم که محرک ها به انواع متفاوت دستبندی شدند و در یک فرد باعث ایجاد واکنش های متفاوت در موقعیت های متفاوت میشند. خب برای درک بهتر این که چیگونه محرک ها باعث ایجاد رفتارهای متفاوت در بدن ما میشوند، نیاز به شناخت درست انواع محرک ها و عملکرد آنها در بدن ما داریم. طوری که گفتم عزیزان دل، محرک ها چی دارن؟ انواع متفاوت دارن که عبارت از کدام انواع می باشند؟ عبارت از محرک های اجتماعی، محرک های احساسی، محرک های فیزیکی، محرک های محیطی و محرک های شناختی. خب بیایید به شکل مفصل در مورد هر کدام از اینها معلومات حاصل کنیم تا بیشتر در مورد نقش آنها و رابطه آنها با واکنش ها بیشتر بدانیم. در قدم نخست چی است؟ محرک های اجتماعی. خب عزیزان دل، محرک های اجتماعی به عوامل اشاره دارند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به رفتار، احساسات و تفکر افراد تاثیر میگذارند. این محرک ها می توانند شامل رویدادهای اجتماعی، اتفاقات در جامعه مانند اعتراضات، جنبش ها، بحران های اجتماعی، نظرات و رفتارهای دیگران، ارزش ها و باورهای رایج در جامعه که رفتارهای فرد را شکل می دهند باشند. این محرک ها باعث می شوند که ما به طور ناخودآگاه و یا هم خودآگاه واکنش های مثل همدردی، خشم، حسادت، شادی و یا هم افسردگی، استرس و اضطراب از خود نشان بدهیم. خب واکنش ها ممکن هست که به دلیل تجربه های گذشته، ارزش ها و احساسات شخصی مان شکل بگیرد. در واقع محرک های اجتماعی می توانند ما را به سمت کنش های خاص اجتماعی یا فردی سوق دهند. خب در مرحله بعدی بیاین که صحبت کنیم روی محرک های احساسی، که محرک های احساسی چی هستند و چی نقش در زندگی ما دارند. محرک های احساسی عوامل هستند که می توانند احساسات ما را بر بیانگیزند و باعث واکنش های احساسی مختلف در ما شوند. این محرک ها ممکن هست شامل موقعیت ها، کلمات، رفتار یا هم حتی خاطرات خاص باشند و واکنش های احساسی نتیجه تعاملات بین این محرک ها و وضعیت ذهنی و جسمی ما است. شناخت این محرک ها می توانند به مدیریت بهتر احساسات و بهبود روابط بین افراد کمک کنند. خب به خاطر روشن شدن این موضوع می خواهم که براتون یک مثال بگویم. طور مثال بوی یک عطر خاص ممکن است ما را به یاد یک نفر خاص بندازه و امی باعث شود که ما خاطرات خودم چی کنیم یک مرور کنیم که یه عادت میتونه باعث ایجاد حس خوشی، آرامش و حس امید در ما شود، یا هم برعکس میتونه که باعث ایجاد حس غم، اندو و ناامیدی در ما شود. خب مورد دیگه عبارت از محرک های فیزیکی هست. محرک های فیزیکی با عوامل اشاره دارند که از محیط بیرونی به فرد تاثیر میگذارند و میتونند شامل صداهای متفاوت، دما، نور و موارد مختلف دیگر باشند. خب شاگردان عزیز، این محرک ها میتونند تاثیر عمیق بر حالت های عاطفی و سلامت روانی افراد داشته باشند. خب طور مثال شاگردان عزیز، من همواره وقت احساس ناامیدی و یا هم احساس ناراحتی میکنم، شنیدن با صدای زیبای تلاوت قرآن کریم باعث ایجاد یک نوع آرامش خاص در وجود من میشه. خب در واقع امین صدای زیبای قرآن کریم یک محرک است که باعث ایجاد آرامش و کاهش تنش و استرس در بدن من میشه. در مقابل شاید شنیدن یک صدای بلند، یک صدای ناخوشایند باعث ایجاد حس ترس، خشم، استراب و استرس در بدن ما شود و در نتیجه شاید ما رفتارهای منفی و پرخاشگرانه از خود نشان بدهیم، مانند سرصداهای بیجا. پس میبینیم عزیزان دل که محرک ها همواره باعث ایجاد واکنش های متفاوت می شوند. خب شاگردان عزیز، شما میتونین با استفاده از موقعیت یک قلم و کتابچه بگیرین و با یکی از احساسات با یکی از عوامل فکر کنین که مثلا در شما باعث چی میشه، یا داری باعث آرامشتان میشه، و یا هم یکی از اتفاقات که شاید شما در گذشته دارین باعث یا داری باعث نارامیتون میشه. ببینین یک تفکر کنین که و متوجه شوین که در همچنین حالت شما چی احساس میداشته باشین، چی واکنش ها میداشته باشین. مثلا شما احساس غم میداشته باشین، با یادآوری یک تجربه بدتان احساس اندوه میداشته باشین، استرس و استراب میداشته باشین، و همین احساسات رو نوشته کنین. و زمانی که شما احساسات میداشته باشین، احساسات روی کدام قسمت از بدنتون تاثیر میگذاره؟ مثلا شاید شما احساس قسمتی که در برنامه گذاشته ما اشاره کردیم بعض از عوامل هست یا بعض از احساسات منفی هست که روی بدن ما تاثیر میگذارن و باعث چی میشن؟ باعث بعض انواع مختلف از دردها روی قسمت کمر ما، قسمت شانه های ما این دردها را ایجاد میکنن. شما میتونین کمی احساسات دانه و امی واکنش های دانه در یک ورق بنویسین. خب شاگردان عزیز باید داشته باشین که نوشتن احساسات در یک ورق و یا هم در کل نوشتن احساسات همواره با شما کمک میکنه تا احساساتتان را به شکل درست شناسایی کنین. و یک مورد مهم دیگه ای که نوشتن احساسات با شما کمک میکنه تا از فکر کردن زیاد، یا هم در جهان امروزی برش چی میگن؟ overthinking. از overthinking و یا فکر کردن زیاد همواره نوشتن احساسات همواره جلوگیری میکنه. پس همواره میتونین زمانی که ناراحت باشین تا کسی نباشه که همراهش صحبت کنین. ما در جلسه قبلی مشارکت کردم زمانی که ما احساس ناراحتی داریم، احساس استرس و یا هم استراب داریم، احساس غم داریم، بهترین کار این است که همراه یکی حرف بزنیم و در مورد احساسات برش بگوییم. و زمانی که ما یه تا یک چانس نمیداشته باشیم، بهترین کار چی است؟ شما میتونین که با خودتان ایره بگین که احساساتان مهم است و احساساتان چیکارین نوشته کنین. خب میایم روی موضوع بعدی که عبارت از چی است؟ محرک های محیطی. خب بیاین که بدانیم محرک های محیطی چی هستند و چگونه باعث ایجاد واکنش ها در بدن ما میشه. عزیزان دل، خب محرک های محیطی به عوامل اطلاق دارند که میتوانند حواس ما را تحریک کرده و باعث واکنش های فیزیولوژیکی و احساسی در بدن ما شوند. در واقع شاگردان عزیز، این محرک ها از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل می شوند، جایی که پردازش می شوند و سپس به پاسخ های مختلف مانند تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا هم فشار خون یا تغییرات رفتاری مثل واکنش ها به خطر منجر می شوند. خب در نهایت شاگردان عزیز، حالا ما می دانیم که درک بهتر از محرک ها و واکنش ها می توانند تاثیر زیاد بر سلامت عاطفی ما داشته باشند. وقتی یک فرد می تواند شناسایی کند که کدام محرک ها منجر به واکنش های خاص در او می شود، بدون شک این فرد توانایی بیشتر برای مدیریت احساسات و رفتار خود را خواهد داشت. این موضوع به فرد کمک می کند تا بر تنش های عاطفی غلبه کند و در شرایط مختلف به شیوه سالمتر عمل کند. همچنین آگاهی از این تعاملات می تواند به فرد کمک کند تا الگوهای منفی خود را شناسایی و تغییر دهند و جای الگوهای منفی چی را ایجاد کنند؟ الگوهای مثبت که در نهایت موجب به بهبود سلامت روانیش و افزایش کیفیت زندگی میشه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و وقت برنامه تمام هست و ما باید جلسه امروزی خود را در اینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز و گرانقدر از مطالب امروز خسته نشده باشین و برنامه را به دقت تعقیب کرده باشید. تا که یک بار دیگر مسهر بپذای با یک دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما شاگردان عزیز و گرانقدر قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش براتان آرزومند هستم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خداوند بزرگ و مهربان، سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خوش آمدید به یکی دیگر از صنفای سلامت عاطفی با من سحر پوپازی. عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات درس قبلی را به درستی فهمیده باشین و با اشتیاق کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانین. شاگردان عزیز و گرانقدر، موضوع درسی امروز ما نامگذاری احساسات هست. در این جلسه ما قرار است بدانیم نامگذاری احساسات چی هست، چی نقش روی رفتارهای ما دارد و فواید این فرایند چی هست. پس لطفاً تا پایان سن در کنار ما باشید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنید. خب عزیزان دل، نامگذاری احساسات جنبه مهم سلامت عاطفی هست. این فرایند به فرد کمک میکند تا احساسات خود را بهتر درک کند و آنها و با آنها و طور مؤثرتر برخورد کند. طور این نامگذاری احساسات می تواند منجر به بهبود روابط اجتماعی، کاهش احساس استرس و استراب و در کل افزایش رضایت از زندگی شود. همچنین این کار به مدیریت احساسات منفی و بهبود واکنش های عاطفی ما نیز کمک می کند. خب بیاین عزیزان دل، این موضوع را در یک مثال روشن کنیم. طور مثال شما عزیزان دل شاید در یک بحث خانوادگی حضور داشته باشید و قرار باشد در مورد یک موضوع همه از همدیگر نظرات یک دیگر را بپرسند و بعدش روی موضوع تصمیم بگیرند. خب ممکن هست زمانی که شما نظر خود را ارائه میکنید نظر شما مورد بی‌توجهی فامیلتان قرار بگیرد و به نظر شما در کل توجه نکنند. خب شاید شما به همین دلیل احساس خشم، نامیدی و یا هم در کل احساس بی‌ارزشی کنید. خب شاگردان عزیز، اگر شما در همین حالت بتوانید این احساس نامگذاری کنید که احساس خشم هست، نامیدی است و یا هم بی‌ارزشی است، بدون شک شما میتوانید بهتر در موردش فکر کنید و به جای واکنش های احساسی، به جای واکنش های منفی با صورت درست منطقی ترین راه های حل پیدا کنین. خب در مقابل خدای نخواسته اگر شما عزیزان نتوانین احساس خود را نامگذاری کنین، ممکن هست این احساسات شما را به تنش های بیشتر سوق دهد و در کل در شما تنش های منفی را ایجاد کنه و بر رفتار و عمل کردتان تاثیر منفی بگذاره. خب من مطمئن هستم شما شاید حالا بپرسید که چگونه میتونیم در چنین حالات احساسات خود را نامگذاری کنیم؟ خب عزیزان دل، به خاطر نامگذاری احساسات ما باید چند مرحله را در نظر بگیریم و این مراحل را باید انجام بدیم. خب مرحله اول عبارت از مرحله توقف و تفکر است. در این مرحله شما باید چند لحظه به خود وقت دهین و شما میتونید که یک مکس خیلی کوچک و کوتاه داشته باشین و به خود بگید که چه احساس دارم. مرحله بعدی مرحله شناسایی احساسات است. خب در این مرحله به احساساتتان به دقت نگاه کنید و به دقت کوشش کنید که احساساتتان را شناسایی کنید. که مثلا بگید ببینید که من در حال حاضر احساس خشم میکنم، احساس اندوه میکنم، احساس خوشی میکنم، احساس آسیب پذیری میکنم و در کدام احساس یعنی می داشته باشم. در مرحله سوم شما باید توصیف از احساسات خود داشته باشین. خب در این مرحله احساسات خود با کلمات میتونین که بیان کنین. به طور مثال میشه که بگین، به خودتون بگین، من شاید احساس خشم میکنم به خاطر که نظرات خواهر و برادر ما مورد احترام قرار گرفته شد و با آنها ارزش داده شد، اما زمانی که من نظر خود بیان کردم هیچ کس باش توجه نکرد، هیچ کس در مورد نظر ما چیز نگفت و در کل نظر ما را نایده گرفته. و بعد از اون در مورد واکنشتان فکر کنید و تفکر کنید که مثلا کدام واکنش چه عامل را میتونه داشته باشه. و مرحله آخر مرحله انتخاب اقدام مناسب هست. خب در این مرحله شما باید دیگه یک اقدام مناسب باید دیگه یک اقدام مثبت داشته باشین. مثلا به جای بروز خشمتان میتونید که با آرامی همراه اعضای خانوادهتان در مورد احساسی که دارین حرف بزنین و آنها را متوجه کنید که رفتارشان باعث ناراحتی شما شده. مثلا میتونید که بگین که مادر جان یا پدر جان، با اساس این رفتاری که شما کردین من نظر خود بیان کردم، ولی شما در مورد نظر من هیچ چیز نگفتین و نظر من را یک رقم نادیده گرفتین. امی باعث شده که من فعلا احساس خوب نداشته باشم، من احساس ناراحتی میکنم، من احساس بی‌ارزشی میکنم. پس همینجاست که ما دیگه از رفتارهای منفی جلوگیری میکنیم و دیگه ما قادر به این هستیم که احساسات خود نامگذاری کنیم، مورا شناسایی کنیم و رفتارهای مناسب و رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی کنیم و در کل روابط سالم و مثبت خود را با فامیل خود، با عزیزان خود، با دوستان خود حفظ کنیم. خب عزیزان، در کل این فرآیند به شما کمک میکند تا احساسات خود را به درستی درک کنید و به شیوه های بهتر با آنها کنار بیایید. شاگردان عزیز و گرانقدر، نامگذاری احساسات تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف زندگی ما و سلامت عاطفی ما دارد و همانطور که در شروع جلسه گفتم، نامگذاری احساسات فواید بشمار در زندگی ما و فواید بشمار روی رفتارهای ما همچنان داره. خب در قدم نخست، نامگذاری احساسات باعث افزایش خودآگاهی بیشتر در ما میشه. با شناسایی و نامگذاری احساسات فرد بهتر میتواند دریابد که چی چیزها او را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه احساساتش بر رفتارش و واکنشهایش تاثیر میگذاره. در مرحله بعدی، نامگذاری احساسات باعث بهبود روابط بین افراد میشه. خب توانایی بیان احساسات با دیگران باعث میشود روابط شخصی و حرفه‌ای بهتر داشته باشیم، زیرا ارتباطات صادقانه و شفاف باعث درک متقابل میشه. شاگردان عزیز، متوجه باشین که بسیاری از مشکلات ما در یک رابطه به اساس گنگ بودن موضوع اصلی هست. شما میدونین زمانی که یک فرد نتواند احساسات خود را درست درک کنه، او را نامگذاری کنه و بیان کنه، بدون شک باعث ناراحتی و اذیت خودم میشه و ناراحتی و اذیت جناب مقابل خودم میشه. پس همینجاست که روابط در اکثریت اوقات چی از شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها بجای شاهد بودن همکاری و حمایت، شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها همواره هستند. خب بهترین کار به خاطر حفظ رابط سالم قسم قبل مشارک کردم، درک و نامگذاری و بیان احساسات به جانب مقابل ماست. خب در کناری، نامگذاری احساسات باعث کاهش استرس در افراد میشه. وقت فرد احساسات خود را نامگذاری میکنه و شناسایی میکنه، میتواند بدون شک بهترین و موثرترین راهکارها را به خاطر مدیریت، کنترل و به خاطر جایگزین کردن احساسات منفی خود پیدا کنه. خب به خصوص در شرایط سخت، فرد میتونه که احساسات منفی خودم مانند استرس و استراب با بهترین شکل، با بهترین راهکارها کنترل کنم. در مورد بعدی، نامگذاری احساسات باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. با توانایی شناسایی و نامگذاری و بیان احساسات، فرد اعتماد به نفس بیشتر در رابط خود پیدا میکنه و احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود خواهد داشت. و همینجا هست که دیگه ما قادر به چی هستیم؟ قادر به کنترل کردن احساسات منفی خود می باشیم. دیگه ما میتونیم که احساسات خود درست بشناسیم، اون را نامگذاری کنیم و جای رفتارهای پرخاشگرانه، جای رفتارهای منفی دیگه چی داشته باشیم؟ رفتارهای مثبت داشته باشیم و رفتارهای منفی خود را کنترل کنیم و به بهترین شکل با اونا کنار بیاییم. پس شاگردان عزیز، همه این جنبه ها در مجموع می توانند به بهبود کیفیت زندگی ما و سلامت عاطفی ما کمک کنند و احساس رضایتمندی از زندگی را در وجود ما افزایش دهند. خب شاگردان عزیز، حالا ما در مورد فواید نامگذاری احساسات و نقش مثبتی که روی زندگی ما، رفتار ما و واکنش های ما داره بیشتر فهمیدیم. خب در مقابل اگر ما توانایی نامگذاری احساسات خود نداشته باشیم در زندگی ما چی رخ میده؟ بیاین در مورد این هم بحث کنیم که تاثیرات منفی عدم توانایی در نامگذاری احساسات چی هست؟ خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین عدم توانایی در نامگذاری احساسات میتواند منجر به افزایش استرس و اضطراب، مشکلات در ارتباطات با دیگران و احساس تنهایی در ما شود. همچنین ممکن هست فرد احساسات خود در چنین حالت سرکوب کند، چون نمیدانه که به درستی احساس خود شناسایی کند و با رفتارهای خود چی داشته باشه، کنترل داشته باشه. خب در این حالت افراد رو میارن با رفتارهای ناسالم مانند برخوری و اعتیاد در اکثر مواقع. خب این وضعیت میتواند با کاهش کیفیت زندگی و بروز مشکلات بهت جسمی و روحی مانند افسردگی، استراب، استرس و ناراضیتی از زندگی منجر شود. خب در نتیجه شاگردان عزیز، نامگذاری احساسات و بیان احساسات یکی از راهکارهای مهم به خاطر حفظ سلامت عاطفی ما هست و یکی از راهکارهای مهم به خاطر داشتن روابط مثبت، به خاطر داشتن اعتماد به نفس، به خاطر کاهش احساسات منفی مانند استرس و اضطراب و در کل به خاطر جلوگیری کردن از رفتارهای ناسالم و رفتارهای منفی می باشه. خب عزیزان دل، موضوعات درسی ما در همین جا به پایان می رسه و به خاطر درک موضوعات امروز ما براتون یک فعالیت می دم. بدون شک در طول روز ما احساسات متفاوت را تجربه می کنیم. ما از شما شاگردان عزیز و لایق می خواهیم که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات را که در طول روز تجربه کردین مانند حس خوشی، امیدواری، هیجان، غم، اوه هم خدای نخواسته هم به اساس کدام اتفاق بد، غم، اندو، هر احساس را که تجربه کردین مثل یک لیست نشته کنین و بعد از او از میانه احساسات که تجربه کردین سه احساس انتخاب کنین و یه سه احساس جدا نشته کنین و به هر کدام از این سه احساس یک دو دلیل نشته کنین که چی باعث شده شما این احساسات داشته باشین و در پایان نیز در مورد واکنش های دانشته کنین که به اساس این احساسات چی واکنش خاص را شما انجام دادین. خب در کل عزیزان دل، افادت به شما کمک میکنه تا بهتر احساسات خود نامگذاری کنین و بهتر احساسات خود شناسایی کنین و در کل قادر به شناسایی بهتر از احساساتتان باشین. خب عزیزان دل، آیسته آیسته وقت برنامه هم رو بعد مام هست و من آگذیر به خدافزی از شما عزیزان دل هستم تا که یک بار دیگر در خدمت شما ناظر نار قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بینیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم. باز آمدم تا با سبا رانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود با سنه مانت کنم. یک شب و بعد نشیر خود بابا سنه مانت کنم. بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را بگذار و دی در قهر را این ساغری پر زهر را تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم. تا شاعر
آن شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا و سبار